بر دنیا بودیم، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به سوره مائده آیه سوم که یک آیه بسیار مهمه که این فرازهاش رو شماها دیگه حفظ هستید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. البته عرض شد تو جلسه گذشته که بحث خوردنی ها اینجا مطرحه، چه چیزایی رو نباید استفاده کرد. دوست دارم این نکات ابتدایی رو بگم و بعد انشاءالله وارد اصل مطلب که بحث ولایت امیرالمومنین، بحث قدیر امیرالمومنین هست، انشاءالله مفصل در رابطه باش بحث بکنم. یه سری نکات در رابطه با خود تقضیه که حالا به مناسبت این تحریم هایی که تو این آیه آمده و 10 نوع تحریم در واقع از خوردنی ها برای ما مطرح کرده، دوست دارم بیان کنم. یک، نقش غذا در سلامت جسم و روح به حدی است که در قرآن بارها بر آن تاکید شده. خیلی مهم. آقا ما الان متاسفانه خوراکی مناسبی استفاده نمی کنیم، لذا میبینید دردهای متعددی داریم، مراجعه به پزشک زیاده. اصلا حالا خود پزشکی که اصلا یک نگاه بیزینسی و یه نگاه بازاری دارن فعلا بهش میاندازن، این خودش یه داستان پرغسته است. اما خودمون هم حس میکنیم که ماها انگار اون سلامت سابق رو نداریم، اون سلامت قدیمیامون رو نداریم و یه جنبه مهمش اینه ما تغذیه سالمی نداریم، ما خواب مناسبی نداریم، ما از چیزای مناسب استفاده نمی کنیم متاسفانه. و شما دارید میبینید که این تغذیه ها و روز به روز هم داره ناسالم میشه. الان یه واژه‌ای رو زیاد شما میشنوید، حالا کاری ندارم که آیا درست هست یا نه، مثلا نسبت به بعضی از میوه ها، نسبت به بعضی از گیاهان میگن اینا ارگانیکه، یعنی آقا طبیعیه. یعنی الان گم شده یه بشر اینه که یه چیز طبیعی که آقا انقدر کود نخورده باشه، انقدر سم ندیده باشه، انقدر برای نگهداریش فریزر رو نمیدونم یخ زدن و اینها نباشه، سالم باشه، صحیح باشه، جز دغدغه های همه آدم هاست. دین چقدر بر این تاکید داره؟ ممکنه دین در مقام نگارش یک منظومه خوراکی نبوده، بله، ولی اشاره کرده، چون خیلی از این امور رو در واقع باید مربوط به خود بشر دونست، بشر برسه به این نتیجه که بابا این چیزایی که داری شما میل میکنی این چیز خوبی نیست. درسته ظاهرش ممکنه خوشگل باشه، قشنگ باشه، اما باطنش این سلامت جسمت رو به هم میریزه. سلامت جسمت که به هم ریخ، سلامت روحت به هم میریزه و شما حتی تو تعبدت، تو کارت، تو دنیای خودت دچار چالش میشی. نکته دوم، اسلام دینی جامع است و همه نیازهای طبیعی و روحی انسان را مورد توجه قرار داده و نظر صریح میدهد. حرمت. یه نکته بگم، خیلی اتفاقا یه بحث چالشیه. خیلی مواقع ما فکر میکنیم مثلا دین اومده یه چیزایی حرام کرده، پس چون حرام ما نباید استفاده بکنیم، یا یه چیزایی حلال کرده خب ما میتونیم استفاده بکنیم، در صورتی که بیاید از این ور نگاه بکنید. ببین، دین چیزایی که خوب نبوده رو حرام کرده، چیزایی که خوب بوده رو برای تو حلال قرار داده. یعنی دین اومده جای تو نشسته، برای تو یک طراحی انجام داده که آهای مسلمان، حتی آی کافر، حواست باشه بدن تو برای من مهمه، من خدای تو هم دیگه، من دوست دارم تو سالم زندگی بکنی. آنچه که حرام است نخواستم دست و پای تو رو ببندم، نه، فقط خواستم به نفع تو کار بکنم، دوستت داشتم. اگر یه پدری تحت هیچ شرایطی سویج ماشینش رو به بچه 5 سالش نمیده، به بچه 10 سالش نمیده، دلیلش چیه؟ چون دوستش داره، نه اینکه بخواد منعش کنه، چون به دردش نمیخوره بشینه پشت ماشین، هم خودش آسیب میبینه، هم ماشین آسیب میبینه، هم ممکنه به کسی آسیب بزنه. پس ببینید دین به نفع ماست. اگر هممون متوجه این مطلب باشیم دنیا گلستونه، ولی خب خیلی مواقع حواسمون نیست. سه، قانونی کامل است که به همه حالات و شرایط همه انسان‌ها توجه داشته باشد، مثل حالت عادی و اضطرار و مخمسه. یعنی آقا یه قانونی بنویسی تبصره نداشته باشه، نکته نداشته باشه. بله این قانون هست، این است و جزی نیست. آقا چراغ قرمز قرمز بود حق تردد نداری. خب بله، ماشین اورژانس چی؟ نه اورژانس اگه بود خب رد. اگه اورژانس بنا باشه پشت چراغ قرمز معطل بشه، ممکنه جون یه نفر به خطر بیفته. آقا پلیس چی؟ نه اونم میتونه از چراغ قرمز رد بشه. چرا؟ چون اون فوق قانونه، شاید یه ماموریتی داره، اون باید به ماموریتش برسه. چراغ قرمز برای افراد عادیه. آقا ماشین آتش نشانی چی؟ اونم میتونه رد شه. چرا؟ مگه قرمز نیست؟ چرا قرمزه؟ اما ماشین آتش نشانی داره میره، ممکنه جون یک افرادی توی آپارتمان به خطر افتاده باشه، این داره خودش رو میرسونه. پس ببین قانونی قانونه که تمام جوانب رو در نظر بگیره. آقا اینا برای تو حرومه. اول آیه شروع میکنه میگه آقا حیوانی که شاخ خورده، حیوانی که خفه شده، حیوانی که از بالا بلندی افتاده، حیوانی که با قمار به دست اومده، اینا رو شروع میکنه میگه. بعد آخر آیه میگه که نه اگر اضطرار بود داشتی میمردی. خب بابا چیکار کنم؟ من این جون من باید حفظ بشه، جون من خیلی مهمه. میگه نه خب اون موقع ایرادی نداره، حتی از حروم بخور ولی جونتو نگه دار. این قانون قانون عقلایی و درسته. وگرنه شما بگی آقا این است و جز این نیست، خب آقا یه استثناءاتی داره، یه سری چیزها رو ما باید در نظر بگیریم. میفرماید در احکام اسلام بنبست نیست. این هم خیلی نکته مهمه. بنبست نداریم. اضطرار وقتی اومد باید یه راهی باز کرد. لذا تو فقه میبینید که بحث مسائل مستحدثه مطرح میشه، یعنی مسائلی که جدید پدید میاد. تا حالا دیدید یه فقیهی بگه آقا من این مسئله رو نمیتونم حلش بکنم؟ میگیم آقا شما اگر اینجوری باید تو فقاهتت چک بکنی، شما باید راه رو باز بکنی، چون دین راه رو باز کرده، مبانی راه رو باز کرده. تا قیام قیامت نسبت به همه امور ما میتوانیم با مبانی که اهل بیت عصمت و طهارت در اختیارمون قرار دادن راه رو پیدا کنیم، چه چیزی حلال است چه چیزی حرام است. الان مثلا شما ببینید سوالاتی که حول محور هوش مصنوعی داره مطرح میشه، خب فقها میبینید دارن جواب میدن، پاسخ میدن نسبت به اموری که خب داره یه تحولی در بشر ایجاد میشه. مثل چندین سال پیش که بحث اینترنت مطرح بود، مثل چند سال پیش که بحث گوشی ها و بحث این فضای موبایل و فضای رسانه مطرح بود. سوال هست، پاسخش مطرح میشه و انشالله عامل به اون مسائل هم باشه. شرایط ویژه اضطرار نباید زمین ساز گناه و موجب آزادی مطلق شود، بلکه باید به همان مقدار رفع اضطرار اکتفا کرد، غیر متجانف لاثمن. آقا اینو من گفتم برای این لحظه، برای این مقطع. آقای پلیس، آقای اورژانس، آقای آتش نشانی، شما رفتی ماموریت تو انجام دادی، الان ماشین آتش نشانی رو میخوایی ببری تو پارکینگ بگذاری، ماموریت انجام شده دیگه، شما الان پشت چراغ قرمز خب بایست، تو هم میشی مثل بقیه. جناب اورژانس شما رفتید یه حادثه ای پیش اومده بود، خودتون رسوندید، الحمدلله طرفم نجات پیدا کرد، خب الان میخوای بری اون محل اسکانت که بایستی و منتظر باشی که خدای نکرده یه اتفاق دیگه بیفته. خب دیگه الان که برای ما ماموریت نمیری دیگه، حق نداری این آژیرت رو روشن کنی که از چراغ قرمز رد بشی معطل نشی، نه استرس به مردم میدی، استراب میدی، خلاف قانونم داری عمل میکنی. چون همین بوق تو برای من استرس آوره. یه موقع این استرس رو من به جان میخرم که تو بری به مأموریت برسی یه جانی حفظ بشه. یه موقعی نه، شما دیگه کاری نداری. میفرماید استرار رو نباید ولنگوار در نظر گرفت. دیگه چی؟ میفرماید در نظام توحیدی ذبح حیوان هم باید رنگ الهی داشته باشد، وگرنه حرام است. و ما احل لغیر الله، اسم خدا باید بیاد همه چیز. شما ببینید حتی در مسائل مغاربتی و مسائل جنسی اونجا بسم الله مطرحه، در صورتی که یک جنبه کاملا حیوانی بشریه، اما اونجا باید آدم حواسش جمع باشه. بسم الله، روح الهی باید در تمام ساحات زندگی ما ساری و جاری باشه. با همه مظاهر شرک در هر شکل باید مبارزه کرد. ما دو به حالا نثوب نسبت به بت‌هاشون، اینها می‌خواستن چی؟ بردارن حیوان ببرن ذبح کنن. میگه آقا چون داری برای بت می‌بری اینم حرومه. چرا؟ چون ما با تمام مصادیق شرک می‌خوایم مبارزه کنیم. اسلام مکتب عدل است، نه مثل غربی ها افراط در مصرف گوشت را توصیه می کنند و نه مثل بودایی ها آن را حرام می داند و مثل چینی ها گوشت هر حیوانی را به هر شکلی می خورد. در اسلام برای مصرف گوشت شرایط و حدودی است، از جمله گوشت حیوانات گوشتخوار را نخورید، شاید به خاطر آن که این حیوانات معمولاً مردار می‌خورند. گوشت درندگان را نخورید که روح قساوت و درندگی در شما پیدا می‌شود. گوشت حیواناتی که موجب تنفر عمومی است مصرف نکنید. گوشت حیواناتی که هنگام ذبح نام مبارک خدا بر آن گفته نشده نخورید. از همه حیوانات حرام گوشت فقط نام خوک آمده، چون مصرف آن رواج داشته. خوردن خون چون عامل قساوت قلب و انفعال و بیماری است حرام است، ولی تزریق خون اشکالی ندارد. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم دین و اسلام یک دین متعادله، یک دینی است که تمام زوایای بشری رو در نظر گرفته. خدا کنه بفهمیم هممون که این دین همه جاش، همه دستوراتش به نفع ماست. انشاءالله از جلسه آینده وارد مباحث روایی خواهیم شد. یا علی مدد، التماس دعا. اللهم صل علی محمد و آل